هنری بازی کنم، چه فیلم خودم رو بازی کنم، فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش دیا، برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای، وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را با پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به نمای نقره‌ای. این نهمین برنامه نمای نقره‌ای است که از رادیو نمایش میدان ارگ تقدیم شما میشه. امروز 29 تیر ماه 1399. خدایا آره دیگه، لطفاً در کمتر از یک ساعت باقی مانده که تا پایان برنامه، البته قیمت دلار 26,000 تومان و یورو فلان و نمیدونم پوند بیسار و بعد طلای فلان و اون یکی و اینا رو همه رو بیخیال شید. میخوایم کمتر از یک ساعت با هم خاطره بازی کنیم، راجع به فرهنگ، هنر، مخصوصاً سینما صحبت کنیم و بعد از این یک ساعت دوباره بشینیم قصه بخوریم. متاسفانه فرهنگ و هنر جزء مسائل بسیار بسیار مهم در هر سرزمینی است که به شکل عجیب و غریبی با مسائل اقتصادی پیوند میخوره. فکر نکنید که حالا که داریم از سینما حرف میزنیم، حالا که قرار خیلی حرفهای مثلا به قول استاد بزرگوارم محمد صالح‌الله حرفای دانشمندی بزنیم، اینها رو یادمون میره. نه، به خاطر اینکه اگر سینمایی نباشد، سینماگر نمیتواند که فیلم بسازد. اگر مردم سرمایه یا پولی نداشته باشند که بتوانند چیزی بخرند به عنوان کالای فرهنگی، عملا تمام VOD ها، سامانه های نمایش، یعنی سیستم های نمایش خانگی و چه و چه و چه و چه و چه و چه و کتاب و قلم و کاغذ و اینها همه تحت شعاع قرار میگیره و خب تبدیل به یک فاجعه میشه دیگه. پس نگید شما چقدر دلت خوشه، اینا رو گفتم که اینو نگید تو این یک ساعته. 28 تیر ماه برای اهالی سینما روز قشنگی نیست، به خاطر اینکه یکی از اسطوره‌ها و نازنینان سینمای ایران اون روز جمع ما رو ترک کرد و خیلی هامون هنوز که هنوزه با خاطره او، با دیالوگ‌های او، با بازی‌های او زندگی می‌کنیم. هامون بازا نمونه‌شن دیگه، مثل من. یعنی 28 تیر ماه خسرو شکیبایی نازنین از بین ما رفت و شاید به جرأت بشه گفتش که خلع و جای خالی او در سینمای ایران به این زودی ها پر نخواهد شد. نمیدونم این یک پیشبینی یا یک هر چیزی هست از جانب من، شاید شما ها نظر عکسش رو داشته باشید. لطفاً به 301075 پیغام بدین و بگین که کدوم بازی شکیبایی رو دوست داشتین، در چه نقشی، بعد بگید چند ساله بودید که اون رو دیدید. این چراهایی که ما در انتهای سوالها مطرح میکنیم خیلی مهمه، به خاطر اینکه میتونه به ادامه بحث ما خط و جهت بده. پس بگید کدوم بازی زنده یا شکیبایی رو دوست داشتین، در ذهنتون مونده و چند ساله بودید که اون بازی رو دیدین. چون دهه 60 های مثل من مثلا ترن رو سخت یادشون میاد، دیدن ها ولی سخت یادشون میاد، ولی همین دهه 60 ها مثلا خانه صبر رو یه جور دیگه باهاش ارتباط برقرار میکنن، یا تفنگ سرپور، یا مثلا روزی روزگاری. اینا داستان هایی که حالا شما باید به هم بگید کدومی که از بازی های زنده یاد شکیبایی بیشتر در ذهنتون مونده و چند ساله بودید که اون ایفای نقش رو دیدین. 301075 اینجا نمای نقره. میخواییم بریم سراغ اولین بخشمون که 168 دقیقه بود، 168 ساعت بود. من قید رشته ریاضی فیزیک رو به خاطر همین زدم دیگه، اصلا دیگه بلد نیستم عدد رقم جمع کنم، خدا رو شکر. 168 ساعت رو بشنوید با اجرای رفیق نازنینم حسین پیرحیاتی.
سلام به شما شنوندگان برنامه نمای نقره‌ای، با مهمترین اخبار سینمایی هفته گذشته در خدمت شما هستیم. امضای یک تفاهم نامه در سینما به بهانه کرونا. تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با هدف تکریم و انعکاس فداکاری و ایثار مدافعان سلامت در 16 دوره این رویداد سینمایی به امضا رسید. تصویربرداری بوسه در باران به پایان رسید. قصه این فیلم مسائل روز اجتماعی درباره گرایش جوانان علاقمند به حوزه بازیگری در سینما و خوانندگی است که این علاقه مشکلاتی را پیش روی آنان قرار می‌دهد. کارگردانی فیلم بوسه در باران را یاسر فقیهی عهده دارد. یلدا در آلمان اکران می شود. فیلم سینمایی یلدا به کارگردانی مسعود بخشی از 6 شهریور ماه اکران خود را در سینماهای آلمان آغاز می کند. شبنم قلی‌خانی و اتابک نادری به ترلان پیوستند. این فیلم روایتگر پسری به نام ترلان است که در جریان اتفاقات و رویدادهای معمول زندگی با واکنش‌ها و باورها و در برخی موارد خرافه‌سازی‌های مردم روستا درگیر می‌شود. کارگردان این فیلم سید محمد حسینی می‌باشد. فیلم بی صدا حلزون مجوز نمایش گرفت. کارگردان این فیلم بهرنگ دزپولی‌زاده و تهیه کنندگی آن مرتضی شایسته می باشد. جشنواره فیلم شانگهای میزبان 3 فیلم ایرانی می شود. 23 جشنواره بین المللی فیلم شانگهای در کشور چین 3 فیلم ایرانی را در برنامه نمایش خود دارد. فیلم های نجیبه به کارگردانی مصطفی گندمکار، گورکن ساخته کاظم ملایی و فیلم کوتاه خرچنگ به کارگردانی شیوا صادق اسدی نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی جام طلایی به روی پرده خواهند رفت. حضور بهاره رهنما و امیر حسین صدیق در بابا سیبیلو. بهاره رهنما و امیر حسین صدیق به عنوان اولین بازیگران با پروژه سینمایی بابا سیبیلو به کارگردانی ادوین خاچیکیان قرارداد بستند. این کارگردان تنها فرزند ساموئل خاچیکیان است که در تعدادی از آثار پدرش به عنوان تدوینگر و دستیار کارگردان حضور داشته است. خیلی ممنونم که همراه ما بودید در این بخش. لطفاً ادامه برنامه نمای نقره‌ای رو هم بشنوید.
خب این هم از اخبار سینمای ایران در هفته‌ای که گذشت. این کروناه خیلی باحال شده دیگه، عملا دیگه هیچ خبری تولید نمیشه، هیچی. همه جای دنیا یا دارن میزنن تو سر همدیگه یا تو خونه نشستن تو قرنطینه. این الان سیستم دنیا شده، نمیدونم چه حال. ولی خب کمپانی های مهم فیلمسازی مشغول تولید آثار سینمایی و سریال هاشون هستن. نتفلیکس به شدت پرکاره و به شدت بیرحمانه داره برای خودش مخاطب جذب میکنه. فصل اول فلان سریال، فصل دومش، فصل سومش شروع شد، نمیدونم نشسته چه و چه و چه و چه. ما در نمای نقره‌ای امشب به بهانه سالروز درگذشت زنده یاد خسرو شکیبایی از شما خواستیم که به ما بگین که کدوم نقش ایشون بیشتر در ذهنتون مونده و چرا این نقش در حافظتون مونده، چند ساله بودین که اون نقش رو دیدین، تا یه ذره مفصل‌تر با هم راجع به این موضوع صحبت کنیم. خیلی مهمه. از این موضوع و پاسخهایی که شما به ما میدین میخواییم برسیم به یک گفتگو، چراش رو بهتون بعدن خواهم گفت. یه فاصله موسیقی کوتاه بگیریم و برگردیم چند تا از پیامهای شما رو بخونم. داشتم آقا داشتم یه چیزی میگفتم خودم با خودم خیلی جدی. دوستی گفتن که من از مرحوم شکیبایی اصلا خوشم نمیومد تا اینکه یک شب خواب ایشون رو دیدم. چه باحال، دیدی با یک کاراکتر با یک شخصیتی همزاد پنداری میکنی و بعد هی به خوابت میاد مدام و چه و چه و چه، و بعد عاشق ایشون شدم. خانه سبز جزو کارهای طلایی ایشون است. به هم بگید که 0919-96-15 شما چند ساله بودین که خانه سبز رو میدیدین. سجاد خداشناس از شهریار گفته که من با فیلم روزی روزگاری عاشق نقش آفرینی خسرو شکیبایی شدم. آخ آخ، توی اون فیلم خانم ژاله اولو عجب بازی میکرد، اصلا چه بازیایی میکردن توی مراد بیکو، یادتون یاد گوشت ببرم خینت بریزه، این داستان. رفیق عزیزم که دوشنبه ها در به علاوه نمای نقره همراه شماست، محمد رضا مقدسیان دوست داشتنی گفته خسرو شکیبایی جای خالی بزرگ در سینما و قلب ایشونه و قلب همه. دانیال جراحی گفته من 22 ساله بودم که دست‌های خالی رو دیدم و عاشق بازی خسرو شکیبایی شدم. خانم مریم گفتند که من هنوز به دنیا نیومده بودم که خانه سبز پخش می‌شد و وقتی که بعدها اون رو دیدم واقعا عاشق بازی خسرو شکیبایی شدم. خانم یلدا گفتن که خواهران غریب و خانه سبز. سجاد آشتیانی هم گفته که همه نقشای خسرو شکیبایی بی‌نظیر بود ولی بازیشون تو خواهران غریب بیشتر تو ذهن من موند. عشق پدری رو فریاد می‌زد. و پیام بعدی هم گفتن که متشکرم محمد علی. بعد دوباره علیرضا مطلبی از تبریز هم هیچی. علیرضا اشتفه کنم سرت کلا گذاشتم برادر. خانم لیلا گفتن که اول روزی روزگاری و بعد خانه سبز. خانم باران یه جمله‌ای گفتن که من واقعا دارم شاخ در میارم. گفتن که من خیلی تعریف از هامون شنیدم ولی تا الان ندیدمش. نه نه نه، مگه میشه؟ وای خانم سحر گفتن که همیشه خیلی دوستشون داشتم و دارم. خب با کدوم نقششون در ذهنتون مونده؟ ما هم خسرو شکیبایی نازنین رو خیلی دوست داریم و خواهیم داشت همینجوری، ولی خب یه سری بالاخره بازیگر با یه نقشی تو ذهن ها ماندگار میشه دیگه. امیر حسین سید آقایی که برای برنامه نمای نقره‌ای زحمت میکشه و آیتم میسازه، یک جمله از خودش نوشته که تو آیتمش امشب خواهید شنید. میگه تو صدای خسرو شکیبایی چای و بهار نارنج دم میکنه. رفیق نازنینم دکتر بابک نامق میگه که خانه سبز و هامه. خانم سیمین هم گفتن من با خواهران قریب بزرگ شدم، با صدای خسرو شکیبایی زندگی کردم، همون جایی که میگه ای گفتی مادر من مادر من تو یاری و یاور من. دانیال جراحی در ادامه حرفاش گفته که اینم بگم که من سالها با صدای خسرو شکیبایی خوابیدم و دکلمه های اون رو گوش کردم. یادش بخیر در مؤسسه دارینوش وقتی که اون کارها ضبط میشد من یک طفل گریزپایی بیش نبودم. یادمه که به هر زور و زحمتی بود خودم رو میرسوندم اونجا که بتونم عمو خسروی نازنین رو ببینم و کیف کنم و چقدر پشت شیشه های استدیو تماشاش کردم در دوره‌ای که خیلی بچه بودم، یعنی تازه وارد نوجوانی شده بودم و لذت بردم از زندگی. خوش به حالم، گفتم که فخر بفروشم. خانم شهرامین گفتن که خسرو شکیبایی به فیلم ها وزن میداد. آقای نامق هم معتقدن که عاشق صدای ایشون بودن. دیگه بذارید من چند تا دیگه پیام پیدا کنم. بهراد عزتی هم گفته که من با دکلمه های خسرو شکیبایی شیفته این بازیگر شدم. آخه این صدا جادو میکرد دیگه، استفاده شورانگیز و عجیبش آقای شکیبایی از صداش، این جمله کامله، در سریال خانه سبز بی نظیر بود. یعنی جدای بازیشون، به قول بازیگرا اکتشون، بازیهای زیر پوستیشون، حسشون، همه چی درست بود، ولی این صداه عجیب دلبری میکرد، مخصوصا وقتی که میخواست قربون صدقه همسرش بره، عاشقانه تر زندگی بکنه یا حتی یه جاهای نازشو بکشه که قهر به آشتی تبدیل بشه. این تصویرها در سریال خانه سبز فوق‌العاده بی نظیر بود و چه روزهای رویایی گذشت با این سریال. چقدر با این سریال ما گریه کردیم، چقدر خندیدیم. آره دیگه، وقتی هم که تیتراژ پایانش شروع می شد که علی تفرشی می خون سبز سبزم ریشه دارم من درختی استوارم، نفسمون بند اومده بود، هیچ کاری جز تماشا دیگه نمیتونستیم بکنیم. ساعتها شاید ما تا همون صفحه تلویزیون میشدیم و کانال رو عوض نمیکردیم. دم بیژن بیرنگ و مهران رسام که خداش بیامرزاد گرم که انقدر زحمت کشیدن. یادم باشه یه خاطره از بیژن بیرنگ براتون تعریف کنم. خانم پریزاد گفتن که هامون و اون دیالوگ عالیه که میگه ما آویخته ها به کجای شب بیاویزیم قبایی. میدونی کدوم صحنه است دیگه؟ اونجایی که مهشید رفته پیش دکتر روانشناس که خداش بیامرزه جلال مقدم بازی میکرد اون نقش رو، بعد دکتر که از اتاق میاد بیرون حمید هامون میدوه دنبالش که ببینه که مشکل کجاست، بعد شروع میکنه اون دردای فلسفی و عمیق خودش رو با دکتره مطرح کردن. یه 3-4 تا دیالوگ اونجا داره شاهکاره، ولی عملا غیر قابل پخش. الان من نمیتونم بگم اون دیالوگا. معارض مقدسیان میگه که دیالوگای عاشقانه خانه سبز که عالی بود، مخصوصا اون دیالوگ که میگه قهر که میکنی حرف که میزنی. اونایی که دکلمه های شکیبایی رو گوش دادن همه معتقدن که علی کوچیکه یه چیز دیگه است. آره اون هم خیلی شعر باحالیه و خوانش شکیبایی از اون شعر خیلی جذاب. خب موسیقیمون که تموم شد، بذارید نمیتونم فامیلی این دوست عزیز رو بخونم، ولی گفتن خواهران قریب وقتی که 10 ساله بودن دیدن. یاسمن طاهری همکار و همراهمون در برنامه نمای نقره هم میگه خانه سبز، هامون و بانو. بعد خانم لیلا میگن که من هنوز صداشونو که میشنوم واقعا حالم خوب میشه، جادویی صداشون، چه جالب. خانم سحر هم میگن که با خواهران قریب حک شدن زنده یا شکیبایی در ذهنشون. و فرینوش تهرانی هم میگه البته اتوبوس شب. اتوبوس شب خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. حسین موسیقی داریم یه فاصله کوچیک بگیریم تا حسین موسیقیش رو آماده کنه. من یکی دو تا پیام دیگه هم براتون بخونم. امیررضا دلاوری گفته که من همه تقریبا همه کارهای زنده یا شکیبایی رو دیدم و هیچ بازی بدی از ایشون به خاطر ندارم، در همه کارهاشون درخشان بودن، اما بازیشون در فیلم عاشقانه و دست‌های خالی فوق‌العاده بود. تا الان یه فیلمی که از فیلمای شکیبایی توی ذهن‌ها نیومده، شاید آدم‌ها باهاش خاطره ندارن. حالا باید بریم جلو تا ببینیم دیگه. در این لحظه یعنی ساعت 21:24.03 میخوام گفتگو کنم با آقای حسینی، مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری. آقا سلام، شب شما بخیر. آقای حسینی؟ آقای حسینی؟ آقای حسینی سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی مخلصیم. بزرگوارید. آقای حسینی، ما به بهانه فیلم ها و سریال های آقای شکیبایی عملا وارد این بحث و گفتگو با شما میخوام بشم در حوزه تولید فیلمنامه و متن در سینما. ما یک دوره طلایی رو در سینما و تلویزیون گذروندیم با یک عالمه سناریوی ناب و دست اول، ولی الان شاهد این موضوع نیستیم. یعنی حتی خود حوزه هنری که یک دوره صاحب اثر بود و کارهای عجیب و غریب و فوق‌العاده‌ای درش تولید شد، حتی مثل آدم برفی که کلی هم سر صدا کرد، ولی الان دیگه این شکلی نیست. چرا؟
اون سوالتون خیلی کلیه.
خب شما جز بهش پاسخ بدید.
من مجبورم یه خود در واقع مثل شما اگه بخوام پاسخ بدم میتونم در واقع یه فرار مدیریتی ازش داشته باشم.
نه دیگه تو رو خدا.
معتقدم که اون چیزی که باعث شد در واقع جریان متن و نگارش متن در ایران دچار افول بشه این بود که ما بعد از اصول دستیافته خودمون رو در سینما آروم آروم کنار گذاشتیم و رفتیم به سراغ نوعی در واقع باز هم جریان کپی کاری در آثار سینمایی که از غرب می‌دیدیم.
درسته.
و این تأثیر جدی گذاشت روی در واقع افول جریان متن در سینما ایران. ببین این که فراموش نکنیم به هر صورت سبد متن در تولید یه اثر هنری به خصوص در آثار سینمایی به لحاظ سرمایه گذاری خیلی سبد محدود و فقیریه.
یعنی چی آقا؟
این بخش سینما قطعا متنه.
یعنی پول نمیدن بهش؟
بله خیلی خیلی کم دیده میشه، یعنی اساسا خیلی با یه نگاه به شدت در واقع مدیریت شده بهش نگاه میشه، در حالی که مثلا خب تو بازه تولید چون یه فریبایی خاص خودشو داره تولید خیلی بیشتر مورد توجه قرار میگیره و سرمایه‌گذاری جدی‌تری میشه روش.
خب آیا این تولید
در متن داره صورت میگیره در ایران چند تا ضعف اساسی داره؟ یکیش اینه که ما اولا به نگشتیم به یه بازنگری در ادبیات خودمون و پشتیبانی گرفتن از ادبیات خودمون.
بله.
یه چیزی متداول شده این سالها که به نظر من خیلی غلطه که آقا ما ادبیات ناظر و مبتنی بر منتهی بر در واقع اثر سینمایی نداریم، ما مثلا رمان نویسای خوبی نداریم. خیلی غلطه به نظر من، خیلی خیلی
خدا خیرتون بده که اینو قبول دارید.
من به شدت در واقع منکرین سرشون معتقدم اتفاقا ادبیات ما خیلی هم به لحاظ ادبیات فانتزی خیلی قوی هستیم، هم به لحاظ رمان و هم به لحاظ دیرینگونه و اسطوره به شدت قدرتمند. نکته دومی که باز در واقع نقطه ضعف ما شده در نگارش متن‌ها اینه که خب یه جریان مدیریت شده ای در بیشه سینما که میتونه در واقع تاثیر پسینی بر مدیریت پیشینی سینما بگذاره. یعنی چی؟ یعنی وقتی آثاری فروش میکنن به صورت طبیعی گیشه تمایل خودشون نشون میده به این که آقا متن‌های مشابه اون نوشته بشه.
آقای حسینی یه پرانتز باز کنم، من یه سوال میخوام بپرسم.
بله.
مگه من مخاطب سینما مثلا در باب جریان روشنفکری آیا هامون رو در سالن سینما ندیدم و فیلم پرفروش مگر نبوده؟ مثلا من مخاطب خب فیلم های این چنینی هم در پرده دیدم دیگه. من میگم که خب الان چرا یه همچین چیزی تولید نمیشه؟ پس چون مخاطب آره میخواد.
آره ببینید، حالا هوای دهه 60 اساسا حالا هوای متفاوتی، ولی ما وقتی جلوتر اومدیم در دهه 70 و دهه 80 فکر میکنم که پایه های یه جریان دیگه‌ای در سینما ایران گذاشته شد، نوعی رجعت بود به سینمای ورشکسته دهه 50 قبل از انقلاب. یعنی ما جریان سینمای روشنفکری که جریان ورشکستهش خودش ورشکسته شد، نه اینکه من ادعا کنم، یعنی خودش در گیشه سینما شکست
دیگه تولید نداشت، بله
دچار افول وحشتناک شد و این افول وحشتناک یعنی عدم استقبال مردم. ما دیگه رجعت عجیب و غریبی داشتیم به این ساحت و رفتیم به سمت اینکه بگیم سینمای بدنه رو متولد کنیم و همین باعث شد که در واقع توجه از تولید آثاری که یه قدری دردسر بیشتری داشته باشن. شما تصورش بکنید مثلا آثار قومیتی مثلا آثار فولکلوری، سه تا ابر قومیت بزرگ کشور ما، یعنی کرد و ترک و لور.
بله.
مثلا ما آثاری مثل شیر سنگی دیگه تکرار نشد در سینمای ایران.
دقیقاً.
در حالی که میتونست خیلی رشادت و بزرگی یه قوم رو به بهترین شکل ممکن داشت تصویر میکرد و اتفاقا نقطه قوتش هم متنش بود.
دقیقاً.
شما وقتی اون متن سترگ رو از زبان اساطیر بازیگری ایران، استاد نصیریان و استاد انتظامی میشنیدید، احساس غرور تو سالن سینما بهتون دست میده. و بیان اونها چقدر بیان مستحکم و قدرتمندی بود با اون متن.
آقا میتونیم جا
میخوام بگم که این متن‌ها بخشش مثلا حاصل نوعی تجربه زیستی متفاوت نویسنده‌هاش بود. مثلا ما در حوزه هنری تجربه‌ای داشتیم که این تجربه بعداً تکرار نشد، دلایل مختلفی داشته. یکیش مثلا ثقیل شدن و بزرگ شدن آدم‌ها بود، یعنی بزرگتر شدن، وزین‌تر شدن، سنگین‌تر شدن، اسم‌های بزرگی شدن، دیگه دور هم جمع نشدن که یه مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی دوباره رونق بگیره. این مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی که همین الان محصولاتش دم دست بنده هست.
خب اسم چرا نمیبرین آقا؟ اسم ببرید برام.
آثار با شکوهی که از سینما ایران اسم میبرید، خب بخش عمده‌ایش در هم مدرسه کارگاهی شکل گرفت. از شوکران آقای افغانی گرفته تا بسیاری دیگه از کارهای دیگه که مثلا شما فهم آدم برفی کسی میبرید. اینا تو هم مدرسه کارگاهی شکل گرفت، مدرسه کارگاهی فیلمنامه‌نویسی و هنری.
درست.
خب تقریبا بزرگترین اسمای فیلمنامه‌نویسی ایران از آقای در واقع خدمت شما هست شاید که افغانی دیگران گرفته تا مثلا آقای جبلی، آقای در واقع طهماسب و دیگران، دوستان تو این مدرسه حضور داشتن، دور هم بودن و میشنستن و گفت میزدن و از حاصل